71 با خود آقای علیرضا کیادربندسری. اگر میخواید مشاوره داشته باشید این عدد رو فراموش نکنید، از فرصتتون استفاده بکنید، از مشاوران مؤسسه آموزشی کیا کمک بگیرید تا بتونید انشالله موفقیت آمیز آزمونهای پیش رو رو پشت سر بگذارید. خیلی ممنونم از شما آقای علیرضا کیادربندسری برای همراهیتون. اوقات خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
منم از شما ممنونم و خدا نگهدارتون.
و ممنونم از همه شما دوستان شنونده. تا فرصت دوباره، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شب زیبای شما بخیر. همیهنان عزیز و ارجمند من، ایرانیان غیور و سرفراز، هر کجای سرزمینمون که هستید، آرزو میکنم که دنیا به کامتون باشه. من با احترام و افتخار میثم اسکندری هستم، گوینده بخش شبانگاهی برنامه‌ها، و دعوت میکنم که برنامه‌های ما رو بشنوید، برنامه‌های بخش سوم رو تا شش بامداد فردا. سعید مبشری تهیه کننده این بخش هستند، جناب آقای علی فخاریان صدا بردار و جناب آقای احمد قمی مسئول هماهنگی این نوبت کاری. انشاءالله که به اتفاق شما شنونده های عزیز بتونیم لحظات دلنشین شبانگاهی رو بسازیم. دعوت میکنم با بخش سوم برنامه های رادیو ایران همراه باشید.
تره، چه هوای آشنایی داری. خاکت هنوز بوی خون میده، بوی عطر خون مطهر. بلندی های قمتره. روستای قنطره یکی از روستاهایی است که نزدیک مرز شهرستان پیرانشهر قرار داره، که از شهرهای استان آذربایجان غربی. این روستا واقعا تداعی خاطرات بسیار شیرینی میتونه برای شخص خودم باشه. سالهای 61، 62، 63، 64 و 65 ما به مدت چندین سال به این روستا رفت و آمد داشتیم و در این دوران عملیات های زیادی در منطقه حاج عمران انجام شد. انقدر این روستا به منطقه عملیاتی نزدیکه که منطقه بالای این روستا رو قمتر بالا می گفتن، خط مقدم بود، و قمتر پایین همین روستای کوچکی بود که اونجا قرار داشت. عملیات هایی که تو این منطقه اصولا خیلی مهم بودن، عملیات والفجر دو بود، کربلای دو بود که دوتاشون تابستون انجام شد، و عملیات های نسبتا سختی بود. کل منطقه متحول شده بود. همین الان که دارم نگاه میکنم این روستا رو، یا تو ذهنم داره تداعی میشه، دیوارها و خرابه هایی که در این روستا بود، چقدر از شهدای شهرهای مختلف یادمان اونها رو این دیوارها می نوشتن، و من اینا رو می خوندم، با این دیوارا حرف می زدم، با اسم شهدا حرف می زدم، می گفتم ای کاش من هم مثل شما بودم، پسر بودم، می اومدم و در مقابل دشمن می ایستادم. تردد مرتب رزمندگان اسلام با شعارهای مختلف مرتب از اونجا می اومدن و می رفتن.
ارتشی همزفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا.
جاده ای که بالای این روستا قرار داشت اصولا از اون جاده کامیون های خیلی بزرگ، کامیون های حالا که میتونستن حالا وسایل مختلف به جبهه میبردن، از همین به صورت 10 تا 15 تا از اون مسیر میگذشتن و در معرض توپباران دشمن قرار میگرفتن. من نگاه میکردم که اینا به دلیل بار سنگینی که داشتن و به حساب سیر صعودی هم مسیر داشت، اینا که مثلا میرفتن نمیتونستن سریع رد بشن، بلکه آرام آرام میرفتن و این فرصت رو برای اینکه در معرض و دید دشمن قرار بگیره، فرصت به دشمن میداد به راحتی اینها رو شکار بکنه و بزنه. از روستای قمتره گفتیم، روستایی که پر بود از شهامت‌ها، رشادت‌های شهدا به خاطر دفاع از خاک مقدس کشورمون. اما آیا مشکلات منطقه کردستان به جنگ بین ایران و عراق ختم شد؟ تحت هیچ شرایطی. الان میخواییم از روستای قمتره برگردیم شهرستان پیرانشهر که اصولا شاید یه 20 دقیقه راه باشه یا یه روب با ماشین. جنگ در کردستان از همون روزی که انقلاب پیروز شد، یعنی روز 22 بهمن، جرقه هایی در بین شعارهایی که توسط مردم داده می شد، جرقش از همون زمان زده شد. روز 22 بهمن به خاطر اینکه مردم داشتن شادی می کردن، خوشحالی می کردن، با ماشین داد می زدن، دست می زدن، شعار می دادن تو خیابونهای پیرانشهر، من یادم بودو بودو رفتم سر کوچه و ماشین هایی که از اونجا داشتن رد می شدن، بعضی هاشون اسلحه کمری داشتن و من دیدم که اینها برای اولین بار شعار جدیدی رو دادن، چون که به هر حال انقلاب که شروع شد از سال 56 به صورت ظاهر در شهرهای مختلف شروع شد تا ختم به پیروزی انقلاب اسلامی بشه، من همچین شعاری نشنیده بودم. یه دفعه دیدم با زبان کردی یک کسی در داخل ماشین همراه با اینکه اسلحه کمری هم تو دستش داشت، دستشو بلند کرده بود و یه شعار مخالف داد و اون بجی کرد و کردستان لعنت لشا پرستان، با زبان کردی یعنی پیروز باد کردستان و لعنت بشه به قولی برای هر کسی که حالا خواهان پادشاهی شاهنشاه بود اون زمان، همچین شعاری. اون کردستان رو که از انقلاب جدا کردن، اصلا ما خودم خیلی خیلی تعجب کردم دیگه، اینا مگه چه چیزی تو سرشون هست، چه چیزی تو نظرشون هست، مگه قرار چی بشه؟ نهایتا همین شعارها تکرار شد، 2-3 ماه طول کشید و یواش یواش این شعارها به تبدیل به شعارهای تندتری شد و کمیته که اون زمان در همه شهرها بعد از انقلاب به وجود اومده بود، اینا دیگه اون کمیته رو تبدیل به نیروهای بومی کردن به نام حزب دموکرات. آرام آرام دیگه اینها با نیروهای نظامی که در شهر به هر دلیلی تردد داشتن برخورد میکردن و یه جورایی آرام آرام اینها شعار تجزیه طلبی رو شروع کردن. حالا من از شهر پیرانشهر میگم، ولی این شعار از همون سنندج گرفته تا شهرهای نزدیک ارومیه هم هست، همه این شعارها رو میدادن و متاسفانه باعث درگیری های بسیار شدید و شهادت ها، مجروح شدن ها، آوارگی ها برای مردم این شهر شد. در کنار حزب دموکرات همه گروه ها بودن، فدائیان بودن، فدائیان اقلیت، اکثریت، توده‌ای ها، مجاهدین خلق، همه بودن. ولی خب اونی که خیلی برجسته داشت فعالیت میکرد خود حزب دموکرات بود. یادم هست اینا ساعتهایی که تو دستشون بود یک شکل بود، یه جور بود، مشخص بود از یه جایی برای اینا میاد. اورکوتای آمریکایی، این اورکوتای آمریکایی سبز که اصلا خیلی هم حالا یه زمانی مد بود، الان هم مثلا تو کردستان میری خیلی دارن، از مال همون زمانه نگه داشتن، براشون میومد کمک خیلی براشون از طرف حالا دول مختلف از طریق مرزهای عراق به دستشون میرسید و مجهز میشدن اصولا اینها. اولین مطلبی که تو منطقه پیرانشهر پیش اومد که پیرانشهر افتاد دست ضد انقلاب و هیچ نظامی نبود، ترکایی که اونجا بودن از ترس جونشون همه فرار کردن و برای مدت یه سال شهر افتاد دست ضد انقلاب. اینجا دیگه یه مقدار دیگه به اسلام و اینجور چیزا فکر نمی کردن، بیشتر به تجزیه فکر می کردن. در شهر پیرانشهر خب مردم هم ترکا بودن از قدیما، هم کردها بودن و اینا خیلی هم زندگی آرومی با هم داشتن، ولی آرام آرام همین کردها با همین مردمی که سالها باشون زندگی کرده بودن دشمنی کردن و خیلی از اینها رو به شهادت رسوندن. من یادم شهیدی بود به نام آقای افشاری که وسایل مغازه داشت، وسایل تلویزیون، یخچال، جو چیزا رو میفروخت، پولدار بود. یادمه که به دلیل که از این شخص پول خواسته بودن و شاید ایشون نتونسته بود پول مهیا بکنه برای اینها، با برادر زنش اینها رو برده بودن، دستگیر کرده بودن و چند سال که همسر مظلوم این خانم دنبالش میگشت مشخص نبود که اینا چه بلایی به سرش اومد، تا بعد از پاکسازی پیرانشهر که مشخص شد که جنازه این دو نفر رو در یکی از روستاها توی آب پیدا کرده بودن. خب جنگ هم که شروع شد چقدر منطقه کردستان باعث معطلی نیروهای نظامی از اعزام اینها به منطقه عملیاتی شد. اینا عوض این که برن از مرز به حساب دفاع بکنن مجبور بودن به حساب تو شهرهای کردستان سرگرم پاکسازی و به هر حال اینکه واقعا این مناطق از کشور جدا نشه سرگرم عملیات‌های مختلف بر علیه حزب دموکرات شده بودن. یعنی رزمنده هایی که در مناطق کردستان اومدن واقعا رزمنده هایی بودن که خیلی سختی کشیدن، چون که دشمن فقط روبروشون نبود، دشمن هم پشت بود هم روبرو بود، پس نمیدونستن دشمن از کجا قراره حمله بکنه. من هیچ وقت یادم نمیره نزدیک شهرمون یه پایگاهی بود بالای کوه که ضد هوایی اونجا بود، ضد هوایی از صبح زود 6 صبح هواپیماهای عراقی که می اومدن تا تاریک می شد اینا تیراندازی می کردن به طرف هواپیماها، همیشه آماده باش بودن، شب تا صبح هم حزب دموکرات می اومد دور پایگاه های اینها و به اینا تیراندازی می کرد. اینا بعضی از رزمنده هاش که می اومدن پلوی ما بعضیشون قسم می خوردن چند شب نخوابیدن، فرصت نکردن غذا بخورن. 24 ساعت در معرض توپباران و بمباران بود. یعنی فکر میکنم هر روز اون شهید میدادیم اونجور. خیلی شهید دادن، خیلی خیلی شهید دادن. ما به دلیل شغلمون نمیتونستیم فرار بکنیم، چون که دامهامون میمون دست این و اون، کارگر کم شده بود، کسی کار نمی‌کرد، می‌ترسیدن. حالا به دلیل همین قضیه ما فرار کردیم روستاهای اطراف. خب من به دلیل اینکه یکی از طرفداران نظام بودم، تو مدرسه فوق‌العاده فعال بودم، مداهی می‌کردم سر صف، فعالیت می‌کردم. اینه که به من گفتن آهنگران مثلا پیرانشهر اینجوری بین حزب دموکرات منو میشناختن، از فعالیت هم خبر داشتن که ما در یکی از مساجد اون روستا که مردم اون روستا به ما جا ندادن، به ما گفتن شما جاش هستین، شما طرفدار نظام هستین، یک روز زیر آفتاب اینا ما موندیم، هیچ کی به ما خونه نداد. آواره ها که میرفتن همه خونه میدادن ولی به ما ندادن، گفتن اینا مثلا طرفدار نظام هستن.
یا گرفتن بیکوشین به همویان به در کشید.
ما مجبور شدیم با زور، مادرم گفت من میرم خونه خدا، حالا که راه نمیدید رفت تو مسجد. اون شب اینا آرام وارد مسجد شده بودن که ما متوجه نشده بودیم. و اینو بگم که من همیشه با کفش و روسری میخوابیدم، چون که هواپیما حمله میکردن میگفتم نصف شب از خواب بیدار میشیم، پا میشیم فرار میکنیم، بدون روسری نباشیم، کفش تنمون باشه، با روسری و کفش میخوابیدیم. اون شب چطور بیدار شدم، این یه دفعه دم یه صداهای کمی اومد، مامانم گفت چیه
چه بیان هیچین جاره مدفاز.
بعد دیدم اسلحه کلاشینکوف، نوک کلاشینکوف رو گذاشته رو لپ خواهرم، با اون داره تکونش میده خواهرم و اصاب بیدار میکنه.
آره خواهره کسافت نتوانی لدست من حلی.
که یه دفعه که من چشمم باز کردم، اولین فکری که به نظرم رسید گفتم خدای شکر روسری سرمه. خوبه که من با روسری خوابیدم. اینی که من خدمت شما عرض میکردم که ما با چه قیمتی حجاب و حفظ کردیم، اونجا گفتم خدای شکر فکر مرگ نکردم، گفتم خدای شکر من روسری سرمه. پا شدم نشستم، اینا یه چپ چپ منو نگاه کردن، مادرم با حالت گریمانم گفت چیه، چی از ما میخواید، چی از جون ما میخواید. بعد دیدیم اینا همه مسلح، قیافه های خیلی وحشتناک، اسلحه نگه داشتن، چراغ نفتی که داشتیم آرام آرام این چراغ و حساب چیزشو فتیلاشو بردم بالا که روشن‌تر بشه. دیگه ما همینجوری پاشدیم نشستیم توی رخت و خوابمون، اونا هم قشنگ اومدن نشستن، دیگه محرم نامحرم و اینها نه، بین ما نشستن، مردی با ما نبود. خب به هر حال اینا اومدن بی‌شرمانه بین ما نشستن و به من گفتن که این چه روسری سرته خانم آهنگران پیرانشهر. ایوی من دیدم این کاملا منو میشناسه و خیلی ترسیدم، از ناموسم ترسیدم. اومدن نشستن با من بچه، اون موقع فکر کنم 15-16 سالم بود، تا نزدیکی های صبح اینا با من بحث سیاسی کردن. هر روزی بهانه‌ای داشتن، می اومدن تهدید میکردن، مامانم هم که کم نمی آورد، همیشه ما منتظر بودیم اینا به ما حمله بیارن، اینا یه بلای سر ما رو تهدید هم خیلی میکردن، مرتب تهدید میفرستادن اگه یک بار دیگه اینجوری کنی حاج خانم، اینجوری میکنی اونجوری میکنی. ولی مادرم اصلا عین خلاج نبود، میگم قرآن، اسلام، امام، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، دفاع میکرد. فقط به دلیل شعاری که مادرم داده بود تو خیابون بر علیه عزالدین حسینی، کل راه پیمایی اون روز به خونه ما حمله آوردن و هر کی صدا می زد، یکی می گفت بچه هاشو بکشی، یکی می گفت خونه رو آتیش بزنی، یه جیغ و داد و بلوایی بود که من فکر می کنم به فیلمم نتونیم بکشیم، یعنی با فیلمم نتونیم اون صحنه رو بازی بکنی. مادرم پله ها رو نصف نردبان چوبی رو که رفت بالا، دامنش رو کشیدن کوبیدن زمین.
به مرده دست خود کشم، نامرده به خوده، آی دست خود کشم.
منم دویدم رفتم پشت بام. بعد این صحنه کوچه رو که جا نبود، جمعیت فش میداد، جمعیت ببین مثل این اختشاشایی که الان هست، خیلی بدتر از اختشاشا اینا که حمله کردن، من یه لحظه دویدم پشت بام ببینم چه خبره، بعضی از مردم اومده بودن تو پشت بام هم فش میدادن، زن میدادن. نگاه کوچه رو کردم، خدای دیدم این کلاشینکوفا رو اینجوری برداشتن میکوبیدن تو سر مردم، جلوشون رو میگیرن، اینا به خاطر خودشونم که شده، حالا چه نیتی داشتن من نمیدونم، از ما که بعدشون میومد، ولی از بالای کوچه با اون ماشین چند نفر مرد مسلح کلاش دستشون بود اومدن پایین و یه جورایی مهار کردن. به مردم گفتم ما خودمون اعدامش میکنیم جلوی چشمشون.
برو خراخه، او خامن اعدامی دکه، او خامن، برو خراخه.
بعد مونم رو دستگیر کردم بردن مقر. اینا نشستن تو پشت با ما و تو حیات نگهبانی دادن که مثلا ما فکر میکنم ما فرار میکنیم. یه مسئله دیگه اینجا منو خیلی ناراحت کرد، یکی از افرادی که نشسته تو خونه ما با هم داشتن حرف میزدن میگفت که آره من تو جنگ نقده بودم، وقتی این زن و بچه ها خودشونو تو گادر مینداختن ما اینجوری اونا رو میکشتیم. از جنایاتش با افتخار داشت تعریف میکرد اون شب. هر روز یه بلوایی، یه برنامه برای سر ما داشتن، چون که ما دامدار بودیم و مرتب به این داما سر می زدیم و می اومدیم. یه روزی که مادر من رفته بود اطراف همین شهر پیرانشهر برای سر زدن به دام هامون، چون که دست کارگر و اینا بود، اونجا حزب دموکرات میاد مادرم اونجا تنها پیدا میکنه و بعد از این که فوش میدن که تو چرا اینقدر از انقلاب دفاع میکنی و اینا، فقط میگفتن تو جاسوسی، بیشترین حرفش این بود. مادرمو انقدر بد کتک میزنن که مادرم اونجا بیهوش میشه. سال 67 که جنگ ایران و عراق مثلا تموم شده، ولی خب حزب دموکرات مونده بود دیگه، تا سال الانم فعالیت داره دیگه. اونجا مامانم بیهوش میشه، مثل این که مامانم که رفته اونجا نزدیکه ظهر بوده، ساری کنیم دو اینا بوده. بعد مامانم اونجا کتک میزنن، انقدر میزنن تا بیهوشی، شاید فکر کردن مثلا این مثلا ضربه مغز شده مرده، این بیهوش میشه میرن. اصلا مامانم این سوال ازش میکردی خوب به ما جواب نمیداد، خیلی اذیت میشد وقتی این سوال ازش میکردی مامان چطوری تو رو کتک زدن. تو ویتنام وقتی به اون زن پیر میگن که تو چجوری از خاک دفاع میکنی، میگه من با برنج کاشتنم دفاع میکنم. دفاع از نظام و جمهوری اسلامی اینطوری نیست که ما حتما سلاح تو دستمون بگیریم بریم یه پایگاهی، بریم یه مرزی دفاع بکنیم. نه، افرادی بودن مثل مادر من که با تمام وجودشون سالهای سال در بین ضد انقلاب از نظام دفاع کردن، هوادار نظام بودن و در این راه در مقابل عقاید باطل ضد انقلاب مقاومت کردن و از نظام و از مقدسات نظام، از مقام معظم رهبری، از حضرت امام رحمت الله علیه دفاع کردن. اما از خصوصیات رفتاری حزب منحله دموکرات که به قولی شعار آزادی مردم کردستان رو سر می دادن و به قولی می خواستن حکومت تشکیل بدن و مردم رو به اون آزادی که خودشون مد نظرشون رو برسونن، واقعا رفتارشون با مردم بسیار بسیار شنیع بود. در شهرستان اشنوی شخصی بود به نام خله می گفتم بهش که یه پلاستیک داشت پر بینی و انگشت و چشم و هرچی که گوش و که شهدا که به دستشون می افتادن، همون مسله کردنی که رسول خدا حرام کرده بود در جنگ های صدر اسلام، این شهدا رو مسله می کردن. این شخص مخصوصا عادت به این کار داشت، هر جای جنازه و جنازه شهیدی به دستش میرسید از سر باشه از نیروهای نظامی اینها باشه، اولین کاری که این شخص میکرد میره گوش و دماغ و هر اجزای اون رو مسله میکرد و داخلی پلاستیک با افتخار به مردم نشون میداد. رفتارهای این چنینی داشتن اینها که ما این رفتارها بعدها در رفتارهای داعش دیدیم، شما میبینید داعش وارد مناطق سوریه و اینها میشه و هر قدمی که برمیداره جنایات عجیب غریب تری انجام میده، جنایتی که این جنایت رو خود اسرائیل به اینها آموزش داده اصلا این مدلی جنایت بکنه. اینا در هر خونه اگه می دیدن، خیلی عذر می خوام من اینا رو میگم، ولی این حقیقت رفتارشون بود. بیوه زنی وجود داره، دختر قشنگی وجود داره، اصولا وارد این خونه ها می شدن، می رفتن اون خونه ها، ترددشون زیاد بود و به هر حال طمع می کردن به ناموس مردم و این مسئله خیلی خیلی عادی شده بود بین اینها. پیشمرگان خانمی که بین خودشون بودن خب رفتارهای بسیار بی‌شرمانه با هم داشتن اینا بود. من با یکی از این دخترها که حرف می‌زدم میگم خوابگاهمون یکیه، مثلا یه پیشمرد می‌خوابه یه خانم می‌خوابه، یه پیشمرد می‌خوابه یه خانم می‌خوابه. اصلا ما به حالا مسائل سیاسی رو کار نداریم، به هر حال همه مسلمانیم، دین این اجازه رو به ما نمیده که این رفتارها متاسفانه بین اینها بود. به عنوان معلم خدا رو شکر میکنم اولا که توفیق این رو داد که اصلا معلم باشم. خاطرات حقیقی از جنگ دارم، خاطرات حقیقی از فعالیت های حزب دموکرات منطقه دارم، با چشم خودم دیدم، جنایات رو دیدم و اینکه شکر خدا رو میکنم امروز به عنوان یک معلم در کلاس درس با جوانهای امروز که جنگ رو ندیدن و خیلی احساس خطر هم نمی کنن، اتفاقا واقعا من انتظار دارم جوانهای ما بیان خاطرات جنگ رو بخونن، اهمیت دین و مذهب رو مطالعه بکنن، جایگاه خودشون رو بدونن، در چه موقعیتی الان ما قرار گرفتیم، چون که تاریخ تکرار پذیره. شروع و جرقه اختشاشات با توهین به ناموس مردم شروع شد. شما میبینید در کردستان حمله میکنن به خونه مردم، لباس زیر زنا رو میارن بیرون نشون میدن، این ارمغانیه که برای کردستان دارن میارن، شروعش با همین توهین به ناموس مردمه، بعدش چه خواهد شد الله اعلم. تجزیه طلبی به همین راحتیه، ایجاد مرزها به همین راحتیه که جوانهای متاسفانه دوباره گول خوردن در مناطق کردستان و به امید این که به هر حال اینا تجزیه پیدا بکنن و مثلا سر پای خودشون باشن مردم موفقی خواهند بود، تحت هیچ شرایطی همچی چیزی نیست. کردستان وقتی پا میذاری قدم به قدمش، میگن با وضو وارد شو، قدم به قدمش خونه شهید ریخته شده. اگر نیروهای بومی نبودن در داخل کردستان هیچ وقت کردستان پاکسازی نمیشد. نیروهایی که از جانشون گذاشتن، از خانوادهشون گذاشتن، نیروهایی که جلوی چشم بچه هاشون، زن و بچه هاشون اینا به شهادت رسیدن، پاکسازی کردستان به این قیمت به دست ما رسیده. نسل جوان امروز باید این نسل بفهمه. جوان امروز باید این رو بفهمه که آزادی کردستان و جلوگیری از تجزیه طلبی بار خیلی سنگینی رو دوش دولت و کشورمون گذاشته. ما باید یده واحد باشیم و این اتحاد و همبستگی رو انشاءالله حفظ بکنیم برای خودمون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی